این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. بسیار خوب، امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق بندازیم به منابعی که در مورد رویدادهای دیماه 1404 داریم. با هم بررسی کنیم ببینیم ریشه ها چی بوده، این ناآرامی ها چطور گسترش پیدا کردن و در نهایت چه پیامدهایی داشتن.
حتما، نکته جالب توی این منابع روند شکلگیری این اتفاقاته. یعنی همه چیز با یک جرقه، یه جرقه اقتصادی شروع میشه، اما خیلی سریع ماهیتش تغییر میکنه.
پس بهترم مرحله به مرحله پیش بریم.
آره، بهتره به سه بخش اصلی تقسیمش کنیم. اول شروع ماجرا، بعد گسترشش و در آخر هم تحلیل نهایی و پیامدهاش.
عالیه. پس برگردیم به نقطه شروع. طبق منابع روز یک شنبه هفتم دیماه، بازار تهران.
دقیقاً، مشخصاً پاساژ علاءالدین توی خیابان جمهوری.
و دلیلش هم کاملاً مشخص، درسته؟ نابسامانی اقتصادی.
بله، افزایش ناگهانی و شدید قیمت سکه و دلار. یعنی یه فشار خیلی سنگین به کسبه و البته مردم عادی وارد شده بود.
پس میشه گفت یه اعتراض کاملاً معیشتی بوده در ابتدا.
100%. نکته کلیدی همینه. روزهای اول تمام تمرکز روی همین مسائل اقتصادیه. یعنی شما به شعارها و خواسته ها که نگاه می کنید مستقیما به نوسانات بازار ربط داره.
یعنی یه حرکت برنامه ریزی شده سیاسی نبوده؟
نه، اصلا منابع نشون میدن که این یه واکنش طبیعی و قابل پیشبینی به یه شوک اقتصادی بوده.
اما درست همینجاست که یه اتفاق غیر منتظره همه چیز رو تغییر میده. دولت در تاریخ 13 دی، یعنی درست وسط همین اعتراضات، یهو طرح حذف ارز ترجیحی رو اعلام میکنه.
بله، و این اقدام ناگهانی مثل بنزین روی آتیش بود.
میشه برای شنونده ها یکم ساده تر توضیح بدی که این ارز ترجیحی چی بود و چرا حذفش اوضاع رو بدتر کرد؟
حتماً. ببینید، خیلی ساده، ارز ترجیحی یه جور یارانه بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی میداد تا اون کالاها ارزونتر به دست مردم برسه.
خب
وقتی دولت این یارانه رو یک شبه حذف کرد، قیمت واقعی اون کالاها، یعنی قیمت جهانیشون، یهو به بازار تزریق شد. این کار به جای اینکه اوضاع رو آروم کنه، یه شوک تورمی جدید به جامعه وارد کرد. یه عطف ماجراست. منابع میگن درست بعد از این تصمیم، یعنی روزهای 18 و 19 دی، ماهیت اعتراضات کاملا عوض میشه.
از اقتصادی به سیاسی.
بله، فراخوان‌های گسترده تو فضای مجازی، حمایت بعضی از سلبریتی‌ها و البته پوشش رسانه‌های خارجی، همه دست به دست هم دادن تا شعارهای اقتصادی جای خودشونو به شعارهای تند سیاسی بدن.
و از اینجا دیگه اوضاع خشونت‌آمیز میشه.
متاسفانه بله. گزارش‌ها از حضور عوامل مسلح و گروه‌های اپوزیسیون صحبت می‌کنن که خب اعتراضات رو به سمت تخریب اموال عمومی و خشونت‌های شدید کشوندن.
واکنش حاکمیت چی بود؟
واکنش سریع بود. وقتی اعتراضات به چیزی تبدیل شد که منابع بهش میگن اغتشاشات، محدودیت‌های گسترده‌ای روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اعمال شد.
برای جلوگیری از هماهنگی‌های بیشتر.
دقیقاً.
خب پس از این مرحله عبور کنیم. خیابون‌ها آروم شدن، ولی یه لایه عمیق‌تر وجود داره که منابع بهش اشاره می‌کنن. سوال اینه که اصلاً چه کسانی تو این اعتراضات بودن؟
سوال خیلی مهمیه. تحلیل‌های جامعه شناختی توی این منابع نشون میده که هسته اولیه، یعنی اعتراضات اقتصادی، بیشتر کسبه بازار بودن.
اما موج دوم چطور؟
موج دوم یعنی فاز سیاسی ماجرا تقریبا به طور کامل توسط نسل جوان هدایت میشد. متولدین دهای 70 و 80.
یعنی نسلی که با چالش‌های خاص خودش روبروئه.
دقیقاً. نسلی که منابع میگن با بحران هویت، آینده شغلی نامشخص و این حس که صداشون شنیده نمیشه درگیره.
پس انگار ما با دو تا اعتراض موازی طرف بودیم که یه جایی به هم رسیدن.
یه تحلیل خیلی خوبه. یکی اعتراض به وضعیت اقتصادی و اون یکی فریاد نسلی که حس میکنه جایی در ساختار فعلی نداره.
و این ما رو میرسونه به جنبندی نهایی کارشناسان.
بله، نتیجه گیری منابع اینه که برای جلوگیری از تکرار این بحرانها صرفا کنترل اوضاع کافی نیست. نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و استراتژیک وجود داره.
و چالش‌های اصلی رو چی میبینن؟
دوتا چالش اصلی مطرح شده. یکی جلوگیری از مهاجرت نخبگان، و دومی که شاید از همه مهمتر باشه، بازسازی اعتماد عمومی هست که به شدت آسیب دیده.
و همین نکته آخر یه سوال مهم رو برای همه ما باقی میذاره تا بهش فکر کنیم. با توجه به این شکافی که منابع بین نسل جوان و حاکمیت نشون میدن، این اصلاحات ساختاری که کارشناسان میگن دقیقاً باید شامل چه چیزهایی باشه تا بتونه این اعتماد از دست رفته رو دوباره بسازه؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.